أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین ایرادی که آخوند داشتن تفویت مصلحت بود. من این بخش آخر رو تکرار میکنم با اجازتون. فرمودند اگر مجتهد ظن به یه حکمی پیدا بکنه، ظن غیر معتبرم باشه، از طریق خواب، قیاس، ظن به یه حکمی پیدا کرد، بعد بخواد مخالفت بکند با ظن خودش، این تفویت مصلحت است، این ایراد، و حق نداره انسان تفویت مصلحت بکنه. آخوند جواب دادن و فرمودن که تفویت مصلحت که ضرر توش نیست. میگه دو من نفع نمیخوام ببرم، یه معامله سود توشه کسی نمیرد انجام بده، تفویت مصلحت کرده، اما اینا نمیگن ضرر کرد، هم تو نشسته یه غذای خوشطعمی جلوش گذاشتن نمیخوره، این تفویت مصلحته، اما نمیگن ضرر کرد. یه تفریحی بود، اگه میرفت میتونست خیلی لذت ببره، اما نرفت، تفویت مصلحت همیشه ضرر نیست. و ایشون خب دیالا تو عرص خیلی چیزا میگه، و ایشون مثال میزنن کما فل احسان بالمال، اینا رو خوندیم ولی من هم تکرار میکنم، احسان به مال اگه کسی برد بکنه، خب یه مصلحتی رو به دست آورده. حالا اگه احسان به مال نکرد، تفویت مصلحت غیر از اینه که ضرری به خودش وارد کرده. و این احسان به مال رو من فکر میکنم آخوند مثال برای این جهت زدن که دارد یک مصلحتی رو استیفا میکنه، یه ضرری هم تو ضمنش به خودش وارد میشه، همون وقت که دارد مال رو میده یه مصلحت آخرتی به دست میاره، اما یه ضرری هم میکنه که مالش کم میشه. اینا مثال اسم دارن میزنن و میگن که اینا رو ببین چیه. مثالشون یه مقدار با مطلبشون جودت نمیاد. بعد یه نکته دیگه هم آخوند ایراد میگیرن و اون اینه که اصلا ما قبول نداریم که امر الهی تابع مصالح و مفاسده. ببینید مستدل چی میگفت؟ گفت مجتهد وقتی ظن به یه حکمی داره، ظن به مصلحت هم هست، اگه حالا خلاف ظنش عمل کرد میشه تفویت مصلحت. جواب آخوند اینه ظن به حکم لازمش نیست که حتما ظن به مصلحت هم باشه. که پس چی میگن؟ میگن ما تو تعلیقاتمون تو اصول گفتیم که امرای الهی تابع مصالح در احکام است، نه مصالح در عمل. این اشاره است به اون بحث مهمی که آیا مصلحت تو مأمورون به است یا تو امره، اشاره به اون نکته است. گاهی وقتی میگید که نماز بخون مصلحت خود مأمورون به است، گاهی نه، میگید یه لیوان آب بیار، مصلحت تو خود امره، میخواد امتحانش بکنه. تو عوامر امتحانی میگفتیم مصلحت خود امره، مصلحت تو آب و تشنگی و اینا نیست. اصلا ذبح اسماعیل اینطوری بود، مصلحت تو ذبح نبود، مصلحت تو امر بود که ببینن این آقا قد صدقت الرؤیا هست یا نیست، تصدیق میکنه یا نه، که خوب تصدیق کرد و قبول داشت رؤیای خودشو و رفع اقدامم کرد. پس گاهی مصلحت در امره، و آخوند اینجا میفرماد من اصلا قبول ندارم که وقتی ظن به یه حکمی هست، ظن به این داره که یه مصلحتی هم تو اون عمل هست. نخیر، مصلحت و احکام. ما 4 ایراد به آخوند داریم تو این فرمایشش. اولین ایراد رو اینا رو گفتیم. اولین ایراد این بود که اولا جناب آخوند تفویت مصلحت نبود تو عبارت. شما اینا گردن مستدل گذاشتید. نیست تو عبارت. تو عبارت کفایه هرچه نگاه میکنید مستدل میگفت مجتهدی که مظنه پیدا می کند به یه حکمی، اگر مخالفت کرد با ظنش مظنه وقوع در ضرر است، نگفت تفیت مصلحت. مستدل میگفت مظنه وقوع در ضرره و آخوندم جوابش رو دادن، جوابش بحث قبلی بود. اما یه مرتبه اومدن یه ایراد اضافه گرفتن به این مستدل که تفیت مصلحت نیست. به آخوند میگه مگه مستدل گفت تفیت مصلحت هست که شما میگه تفیت مصلحت نیست؟ کجا گفت تفیت مصلحته؟ خب نیست همچین چیزی. این اولین ایراده که اصلا نیست تو عبارت، شما تو کفایه پیداش بکنید خیلی خوبه که نیست. اشکال دوم تو این مثالشون بود، احسان به مال کجاش تفیت مصلحته؟ خودشون هم میگن استیفاء مصلحت. میگن گاهی انسان استیفاء مصلحت میکند با یه ضرری هم به خودش وارد میکنه. امشب میرد احیا استیفاء مصلحت میکنه اما یه ضرر به خودش میزنه که نمیخوابه. خب به آخون میگه مثلا این مثالتون با مدعاتون متفاوته، خب باید مثال متناسب باشه. شما دارید مثال میزنید برای تفیت مصلحت، میگید هر تفیت مصلحتی ایراد ضرر به خود نیست. خب یه مثال برای این بزنید. این مثال احسان به مال چرا زدید؟ و اصلا این احسان به مال ما رو تازه مطمئن کرد که اون ایرادی که درس گذشته به ایشون گرفتیم رو تکرار بکنیم. ایراد این بود که چرا شما فقط مسائل و مفاسد دنیوی رو دارید نگاه میکنید؟ مثل همین احیایی که گفتم باید این رو توجه بکنیم که گاهی انسان برای مصلحت آخرتیش نمیخوابه، از خوابش میگذره. اینا ما نباید اسمش رو ضرر بذاریم، باید بگیم ضرر دنیایی منفعت آخرتی. پرداخت خمس و زکات رو نباید بگیم که ایراد ضرر به خود است. چش ایراد ضرره؟ این حرف مالی کسانی است که خدا رو قبول ندارن، قیامت رو قبول ندارن، اونا اینا رو میگن و اینا به شأن آخون نمیاد. چرا این حرف رو زدن؟ شأن ایشون این بود هر دوشو میگفته، میگفتن کسی که خمس مالشو میده زکات میده ضرر دنیایی میکنه، یعنی مالش مقدار کم شد. بعدم بگید مصلحت آخرتی داره، بعدم یه چیز دیگه بگید، بگید نظر دنیایی هم نداره. چرا؟ چون زکات وقتی میده تو مالش روش میکنه. ما که معتقد به پروردگاریم اینا رو باید بگیم. یعنی نوع اینه که خمس میدن ازشون بپرسید میگه، میگه من خمسم که امسال دارم سال بعد چند برابر شد مال. حالا به آخون میگم اینه که درخت داره شاخاشو میزنن، اینا دارن ضرر به خودشون میزنن. بله ظاهرا کم میشه، اما کسی اینو میگه ضرر یا نه؟ آخون دارم میگن ضرر و اینو دارم میگم. میگم جناب آخون شما معتقد به خدا و قیامتید، تو عرف هم اینو از شما نمیپذیرن. تو عرفش همینه، کسی شاخ و برگ درخت میزنه نمیگن داره ضرر میکنه، میگن نه نمو میکنه، ظاهرش کم شد درخت اما میوه ها چند برابر میشه. مال انسان هم همینطوره، کسی خمس مالشو نده روایت داره که دو برابر مالش از بین میره. نه برای کسی که معتقد نیست، پس از یکی نیاد به من بگه بچه فلان خمس نمیده اینقدر مالش زیاده. اونایی که منکر قیامت ها اونا نمیگه، اونا نمیگه. اونایی که مؤمنن مسلمانن خمس میدن، یه به یه بهانه ای یه سال خمس نمیده، گفت امسال وضعم خوب نیست چی؟ اگر نداد دو برابر وضعش خرابتر میشه. یعنی یه مشکلات تو زندگیش میفته، بیماری، تصادف، یکی دوزی، آتیش سوزی، خلاصه یه پنجم میشه دو پنجم. این روایت داره. پس فقط هم ضرر آخرتی نگید، بگید اگر نداد همین دنیا ضرر میکنه. اینه که ما معتقدیم اینا رو باید بگیم، اینا نیست کفایه. باید بگیم کسی که خمس مالشو میده بعد مالش اضافه هم میشه. ایشون فقط نقصو گفته، اسم زکاتو میاره و میگن که کسی که خمس و زکاتشو میده نقص داره به مالش وارد میشه. ولی یه طرف حرف زدن انسان نگران میشه. و قبلا به آخوند گفتیم این حرف رو نزنید، بهتر اینه که همه جوانب رو نگاه بکنید، بگید مصلحت آخرتی رو دارد استیفا میکنه، کنارش داره ضرر دنیایی هم به مالش میذاره، بعد بگید بلکه ضرر دنیایی هم نیست. ترقی بکنید و بگید این کسی که خمس مالش رو داد اصلا همون مال دنیاییش هم، کار به آخرتش نداشته باشه، همون دنیاش مالش اضافه خواهد شد. شبیه به تزکیه درختان که اونم همینطوره، درختی که میاد شاخ برگشو میزنن همون دنیاش، نه این که بگم تا آخرتش، همون سال بعد میوه درخت بیشتر میشه. و و مال انسان با انفاق رشد میکنه. این نگید رشد معنوی، نه خیلی رشد ظاهری هم پیدا میکنه، و اگر نداد نقص ظاهری پیدا میکنه. روایت گفتن، روایت داریم تو وسائل، من دیدم یه دیگه کسی خمس مالشو نداد با اعتقاد که داره، میگه واجبه سام، میگه من نمیده. این دو برابر خسارت به مالش وارد میشه، یعنی مالش کم میشه. حالا بعد میگن ضرر وارد نشده. وقت جالبه اونجا آخون تو ضرر این حرفا رو نزدند، اینجا یه مرتبه تو احسان به مال اینجا اینو مطرح میکنن. میگن کسی که احسان به مال میکنه دارد استیفای مصلحت میکنه، یه ضرری هم به خودش داره وارد میکنه. میگیم جناب آخون پس قبول دارید کسی که احسان به مال میکنه استیفای مصلحت، یعنی چه؟ مصلحت آخرتی دیگه، داره سود میکنه. عبارت های آخون با هم تناسب نداره. تو قسمت ضرر اونطور حرف میزدن، میگفتن کسی زکات بده داره ضرر به خودش وارد میکنه، اما تو قسمت فعلی که نصف صفحه هم بیشتر فاصله نیست، زیادم فاصله نداره. یه مرتبه اینجا که میرسه مثال احسان به مال میزنن، میگن احسان به مال کسی میکنه داره مصلحت برای خودش جمع میکنه. اشکال سومی که با آخون داریم این است، ایشون فهمیدن احکام تابع مصالح و مفاسد مأمور به نیست و تابع مصلحت و مفاسد احکام است. ایشون عرض میکنم اینطور نیست، دو قسمه. گاهی مصلحت و مفاسد تو خود عمل هست، اقم الصلاة لذکری وقتی امر میکنه مصلحت تو خود صلاته، مصلحت تو خود صومه، و ما معتقدیم 99% واجبات و محرمات اینطوریست که مقام اقتضا ازش یاد میکنیم تو اصول. مقام اقتضا چیه؟ اینه که قبل از مقام انشا میگیم یه مقام اقتضا داریم، و اقتضا اینه که یک مصلحت یا مفسدی در خود عمل وجود داره که بهش میگه مصلحت و مفسده، یه نفس الامری، اون باعث شده که پروردگار انشا میکنه امر یا نهی رو. پس مرحله اول وجود مصلحت و مفسده است تو عمل، مرحله دوم انشاءه تا بعد برسد به فعلیت و تنجس. آخون میگن اون مرحله اول من قبول ندارم، مصلحت و مفسده در احکام است، و عرض ما اینه که 1% اینطوریست مصلحت و مفسده در احکام. مثلا تو ذبح اسماعیل اصلا ما مثال نداریم براش، همچنین که میخوام پیدا کنیم میریم بگم 5000 سال پیش همچنین مسئله اتفاق افتاد دیگه، بعدش کو مثالای بعدی دیگه نداریم. یعنی اینقدر کمه که اگه بخوام تو 100 تا هم بگیم اشتباه داریم میگیم، باید بگیم تو 100 میلیون حکم اگه داشته باشیم یکیش اینطوریه که مصلحت تو اینه که مثلا مثال عرفی وقتی میخوان بزنن میگن پدر به بچهش میگه با یه لیوان آب بیار، تا بلند میشد برد میگه بشی، میگه پس تشنتون نبود؟ میگه نه اصلا تشنه نبود، خواستم اینم شما بلند میشی نه. این اوامر امتحانی ما خیلی کم داریم. اینو میگن بله مصلحت در خود امر بود، مصلحت بود که امر بکنه تا بینه طرف چقدر محکمیسته. اما آیا پدر به بچهش چند تا امر اینطوری میکنه؟ تو 100 تا یکی هم زوره که 99 تاش امرایی که میکنه میگه برو نون بگی، برو چکار کن چکار کن، واقعا مصلحت خودمون عمله. چرا اینا ما ازش غافل باشیم؟ اینم ایراد سوم. ایراد چهارم که فکر کنم ایراد اصلی تر باشه اینه که حالا برفرض آخون قبول کردیم فرمایش شما رو که مصلحت خود امره، پس شما قبول دارید بالاخره مصلحت وجود داره، شما که رد نکردید، که شما قبول دارید مصلحت هست. اگه مصلحت باشه، مجتهدی که از طریق غیر معتبر، ظن غیر معتبر فهمیده است فلان کار واجبه، بعدم فرض کنید که اون کار خودش مصلحت نداره، امری که شارع بهش کرده است اون امر مصلحت داره، خب بالاخره مصلحت هست. حالا اگه مجتهد مخالفت کرد، مخالفت با مصلحت کرده یا نکرده؟ آخون میگن نه مخالفت نکرده. چون نکرده؟ میگن چون که مصلحت تو امر است نه تو مأمورون به. ایراد چهارمی که به ایشون میگیریم همینه که چه فرقی میکنه مصلحت تو امر باشه یا تو مأمورون به؟ در هر دو صورت مصلحت وجود داره، شما دارید این مصلحت رو زیر پا میذارید، یه اشکال پیدا میکنه. اینا روش یه مقدار دقت بکنید. که آیا میتونی فرمایش آخونده یه وجهی براش درست بکنی؟ بگیم اگر کسی ظن به حکمش که پیدا کرده اگه ثابت کنی مصلحت خود عمل است و مخالفت بکنه، این ضرر است. اما اگه مصلحت تو امر باشه و این آقای مشهد مخالفت کرد با ظن خودش، اینا بگیم اشکالی نداره. آخون الان دارن اینو میگه و به اعتقاد من تفاوتی تو این دو جهت نیست. از جمله من مثال خود حضرت ابراهیم علیه السلام میزنم دیگه، فارقه این دو تا مسئله همینه دیگه. ولی ما تو جواب سوم گفتیم که اصلا مسائل و مفاسد اکثرش تو خود عمله، مصلحت تو امر خیلی کم داره. اما حالا فرض کنید ایشون میگن دائما، میگن اصلا ما معتقدیم مصلحت تو احکام است. حالا ما مثال ذبح اسماعیل رو میزنیم. جناب ابراهیم اگه خواب ندید، اگه فرض کنید از طریق خواب بگیم این خواب او ظن غیر معتبر، اینو فرض کنید چون انبیا خوابشون با ما تفاوت دارد، اونا نمیتونیم اینو بگیم. اما فرض کنید یک مجتهدی یه همچین خوابی دید، خوابش هم که معتبر نیست، بعد اومد مخالفت کرد با خواب خودش، آخون میگن اشکال ندارد به خاطر اینکه مصلحت تو امر بوده که گفته بچه تو ذبح بکن، چون مصلحت تو امر بوده مخالفت با این اشکالی نداره. عرض ما اینه چرا اشکال نداره؟ اتفاقا امر الهی رو بخواد مخالفت کنه تو همین جاست. خدای متعال که این خواب نشونش داده میخواد چکار کنه؟ میخواد ببیند که این امتحان بکنه، او رو ببیند این کار رو میکنه یا نمیکنه. اگه مصلحت تو امر باشه یعنی امر امتحانی دیگه، و تو امر امتحانی اگه بخواد مشهد مخالفت بکنه ما میگیم رفوزه شو. خدای متعال هم همینه میخواست، میخواست میدهد ابراهیم بچهشو میبرد میخوابونه. فلما اسلما و تله للجبین، پس موافقت کرد. اینه دیگه، نمیدونم چیه که آخوند اینجا یه متای رفتن تو سمت این که اینجا چون مخالفت اشکال ندارد، مصلحت تو عمل نیست، مصلحت تو امره، اشکال ندارد. عرض ما اینه که جناب آخوند تفاوتی نمیکنه، مصلحت چه در امر باشه چه در مأمور به باشه، مجتهد وقتی با ظن خودش مخالفت دارد میکنه، این وقوع در ضرر هست. اسمش بذاری تفویت مصلحت، تفویت مصلحت هست. لذا این ایرادای آخون اینجاها وارد نیست، اما ایراد باید جور دیگه وارد بکنه. همون نکاتی که قبلا گفتیم که گاهی شارع مقدس میاد یه امری رو به شخص میکنه که ضرر ظاهریست اما یه سود بالاتری رو تحصیل میکنه، یقینا سودش بالاتره. حالا یا سود نوعیست مثل جهادا، میگه برو تو جنگ، خود ضرر شخصی میبینه، زخم میشه، گاهی کشته میشه، ضرر شخصیه، اما نوع جامعه دینشون حفظ میشه. اینا رو شارگاهی ضررهای شخصی رو میگه به خودم وارد بکنی بخواد که جامعه حفظ بشه. گاهی ضرر دنیایی میگه وارد کن تا نفع آخرتی به دست بیاری. سحر خوابتون میاد پا میشید نماز شب میخونید، از جهت دنیایی خوابتون رو از بین بردید، استراحتتون از بین بردید، اما نفع آخرتی است. بعضیا تو همین جا اومدن گفتن نفع دنیایی هم هست، اومدن نفعشو درست کردن. میگن اینایی که سحر خیزن قلبشون سالم تره، و بررسی کردن خود پزشکا میگن قلب انسان اگر مدت زیادی به خوابت شخص 6-7 ساعت پشت یک کله به خوابت، این ضرر دارد برای او. این 2-3 ساعت که میخواد باید بلند شه کار بکنه، از جمله این نماز شب بخونه تا قلب یه مقدار ضربانش بیشتر بشه و 2 مرتبه بخوابه. خواب یک کله 7-8 ساعت رو خود پزشکا امروز تایید نمیکنه، میگن ولو بدن نیاز به 7 ساعت خواب داره، این خواب باید 2 قسمتش بکنه. وقتی میگن مؤمنین سلامت بدنشون بهترین، به خاطر همین 3-4 ساعت میخوابه پا میشه، یه نماز شب، یه نماز صبح، یه تقریبات دوره میخوابه، یه موقع استراحت میکنه. میگن اینا سالم تره. حالا اینا نفعای دنیاییست، نشستن پیدا کردن براش، اما اگه پیدا هم نکنیم نفع آخرتی جوش هست. اقلا این رو تایید میکنه. گاهی وقتا هم دوتاش دنیاییه، ضرر دنیایی با سود دنیایی. به یه تاجر میگن که میگن این معامله رو بکنی، یه چی اسم معامله؟ میگن باید از اینجا بری مثلا تهران و این معامله رو اونجا بکنی. خب یه مقایسه میکنیم، ضررش رو نگاه میکنید که رفتن تو تهران و نمیدونم ضرر پولی که باید خرج کنه، بیخوابی و اینا، اینا رو حساب میکنید. بعد اون سودی هم که به دست میاره حساب کنه میدازد مقابله هم. اگه بیند اون سوده بالاتر از اون ضررس میره جلو، اگه بیند مساویه نمیگه کاری نداره. این هم این بحث. تا اینجا ما برگردیم سر بحثمون که فرمودن 4 دلیل داریم برای اعتبار زن. این دلیل اول بود با اشکالات که آخوند 3 اشکال گرفتن. دلیل اول این بود که مجتهد اگر با ظن خودش مخالفت بکنه، مظنه وقوع در ضرر است و وقوع در ضرر هم عقلا ممنوع است و میگه باید دفع بکنی، دفعش لازمه. یه استدلال اول بود که مجموعا 3 ایرادم آخوند گرفته. دلیل دوم از وجوه 4 رو الان میخوایم بگیم. دلیل دوم که چرا بگیم ظن حجت است، ظنی که از غیر راه حجت شرعی برای شخص به وجود میاد. استدلالشون اینه، میگوین اگر به ظنمون عمل نکنیم لازمش ترجیح مرجوح بر راجحه و هو قبیح، اما اگه به ظنمون عمل بکنیم راجح رو ترجیح دادیم. اینم کلیست، کار به ظن خاص نداریم، اما میخوام همه ظنونه بگیم حجت است، از این طریق میریم جلو. لولم یعخذ به ظن غیر المعتبر، که دیگه الف لام هم نمیخواد، به ظن غیر المعتبر لزم ترجیح المرجوح على الراجح و هو قبیح. این استدلال دوم. در واقع این استدلال دوم اونایی که دلیل انسداد تو ذهنشونه میفهمند که از همون استدلال دلیل انسداد دارد استفاده میکنه. آخون هم یه جوابهای خوبی میدن به این استدلالو، بعدم وارد میشن که اصلا همون بحث دلیل انسداد. اما این همونه، تو مقدمات دلیل انسداد که 4 دلیل 4 مقدمه است در واقع، ردیف میکنیم تا برسیم به حجیت مطلق ظنون. میگیم ما که مکلفیم، کلبهاییم که نیستیم، که بالاخره ما تکلیف داریم تو زمان خودمون. بعدم میگیم راه علم و علمی هم که برای ما تو زمانمون بسته است، اینا مقدمه دوم. و راه علم بسته است، علمی هم بسته است. مقدمه سوم، احتیاط واجب نیست برای ما یا جایز نیست، اینم راه را به خودمون میبندیم. مقدمه چهارم اینه که حالا بعد از 3 مقدمه، یا من باید به وهم عمل بکنم یا به ظن، یا به 30% یا به 70%. اگه به ظنم عمل کردم کسی مؤاخذه نمیکنه منو، اما اگه به وهم عمل کردم عقلا مرا مذمت میکنن، میگن شما 70% احتمال اونو میدادی، اونو ول کرد اومدی 30% عمل میکنی. این 4 مقدمه باعث میشه که من مطلق ظنونو بگم حجته. حتی بحث میدونید خیلی مفصله، بحثای دقیق علمی خیلی داره اینجا. یا کسی دلیل انسدادا نخونده بس معلومه که براش ناقصه. اما اون چیه حالا میخوام نتیجه بگیریم از این بحث اینه که این آقا تو استدلال دوم بدون اینکه اسم دلیل انسداد بیاره میخواد بگه حجت هست کل ظنون ما. به چه دلیل؟ لولم یعخذ به ظن، همین ظن غیر معتبر، لولم یعخذ به لزم ترجیح المرجوع علی الراجح و هو قبیح، لازمش. پس شما عمل به ظنت بکن که اندل اغلا ممدوح باشی، تعریف دو بکنم میگن چه آدم خوب بود. این استدلال آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ایراد میگیرن به ایشون، ایرادشون هم ایرادهای به جاییست. اولین ایرادشون اینه که فرمایش شما در صورتی درسته که اخذ به زن یا اخذ به طرف او که وهم است لازم باشه. اگه لازم باشه به یکی از این دوتا عمل کنه، بله. حالا میگه اگه عمل نکنه به زن باید عمل کنه به وهم. یکی هم میگه نه من به هیچ کدوم میخوام عمل کنم. وقت چی میگی؟ اگه اصلا لازم نباشد عمل به هیچ کدام، ترک عمل بزن که لازمش ترجیح مرجو بر راجح نمیشه که. ترجیح مرجو فقط در صورت اجباره. به این کسی میگن دا مجبوری یا ازور بری یا ازور. اول مجبورش میکنن، حالا نگاه میکنم میده جاده این ور آسفالت از این ور خاکیه. وقت میگن اگه آسفالت ها نریم باید خاکه بریم. این درسته. وقت میگن او غلام مزمتش میکنم. میگن چرا از این آسفالت ها نرفت؟ شما که مجبور بودی بری چرا؟ اما اگه کسی گفت نه مثلا مجبور نیستم که. بهش میگن از ور میگه از ور میگه از هیچ کدوم نمیخوام بره. خودش راحت میکنه. حالا این آقای مستدل هم میگفت اگه عمل به ظن نکنی عمل به وهم میکنی و این ترجیح مرجوع است. آخونده میگن نه لازم نیست بگیم حتما عمل به وهم میکنه، ممکن عمل به هیچ کدوم نکنه. نکته دوم این که این فرمایش این آقا که میگه اگه عمل به ظن نکنه عمل به وهمه، میگن این در صورتیه که امکان جمع نباشه، یعنی امکان احتیاط که همون جمع عقلی بهش میگن. منظور شما همون احتیاطیست که تو دلیل انسداد مقدمه سوم همین بود. چون اگه کسی گفت که احتیاط لازم است، جایی که میتونه احتیاط کنه باید احتیاط بکنه، هیچی دیگه این سفره یا این بحث این هم خیلی جمع میشه. چون من هر جایی که میرسد که نمیدونم مثلا دعای این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، چیکار میکنه؟ میخونه. وقتی احتیاط لازم باشه چیکار میکنم؟ خب احتیاط میکنم. نماز جمعه نمیدونم واجبه یا نه، خب احتیاط میکنم، نماز جمعه میخونم، نماز ظهر میخونم. اگه گفتیم احتیاط لازم است یا جایز است، جایزش هم اشکال نداره دیگه، به بحث دلیل انسداد نمیرسه. دلیل انسداد اینه که شما جلو احتیاط هم ببندی یه دیوار بذاری جلوش، یا بگه حق نداری به احتیاط عمل بکنی، یا بگه جایز نیست، یا بگه واجب نیست. اون وقت است که مشاهد میگه که حالا چه بکنه. میگن هیچی، حالا که راه علم و علمی برات بسس و احتیاط هم نمیتونی بکنی، به همون زنت عمل بکن. اینم جواب دومی که آخون اینجا میده. در واقع این احتیاط عقلی همون جمع میشه دیگه، همونه. منتها احتیاط عقلی که میگیم همون اشتغال یقینی برات یقینی است. وقتی میگیم احتیاط شرعی اون اخوک دینک فحتت لدینه، که بس که به دلیل دارد که دلیل رو ما چه بگیریم. وقتی میگیم احتیاط عقلی یا شرعی، ولی مفادش یکیه. خب با توجه به این آخوند در واقع جواب این مستدل رو با همون مقدمات دلیل انسداد میرن جلو. یعنی این دورانی که این آقا گفت که اگه عمل به ظن نکنه باید عمل به وهم کنه، این دار مداره تمام بودن مقدمات ادله انسداده. خب میریم سراغ ادله انسداد، ما اونا رو تمامش نمیدونیم. تا میگه که راه علم و علمی امروزه برای ما بسته است، میگیم نخه. از همون اول که جلوشو میگیریم میگم نه بسته نیست. ما میتونیم علم پیدا کنیم یا علمی که ظن معتبر باشه، اشکالی تو این جهت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.